بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز القفار. مشرکان در دو مطلب حساس بودند، یکی در مسئله وحدت اله، در وحدت اله کاملا حساس بودن. از آیات قرآن استفاده می شود، هر موقع پیش اونها می گفتن لا اله الا الله، فوق العاده ناراحت بودن. و اذا قیل لهم لا اله الا الله اذا هم یستکبرون، هر موقع کلمه لا اله الا الله میگفتن اونها فوق العاده اظهار کبر میکردن. در آیه دیگر میفرماید اذا دعی الله وحده اشمعذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، هر موقع تنها خدا را میگفتن اونها قلوبشون ناراحت میشد. و اذا دعی الله وحده اشمعذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. بنابراین اگر بخواهیم مشرک را از مؤمن جدا کنیم، علامتش چیه؟ همین دعای است. این که الان آمده ان همه مسلمانان را تکفیر میکنن، اصلا از قرآن اطلاع ندارن. قرآن میزان کفر و شرک و توحید را همین دعایه است. اذا دعی الله وحده اشمعذت قلوب الذین لا یؤمنون، هر موقع بگن لا اله الا الله، آیا مسلمانان جهان قلبشون مشمعز میشود؟ بنابراین شناخت توحید از شرک همین دعایه است. اذا دعی الله وحده اشمعذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، یا و اذا قیل لهم لا اله الا الله اذا هم یستکبرون. خیلی این دعایه میتواند ما را به موحد و مشرک راهنمایی کند. هر دعایه را پیدا کنید در قرآن کریم، هر دعا را حفظ کنید. اگر یه موقع یه نفر به شما گفت فلانی مشرک است، بگو جناب میزان شرک توحید را خدا در دو آیه گفته، این آدم در این دو آیه هست یا نه؟ و اذا قیل لهم لا اله الا الله اذا هم یستکبرون، این آقا واقعا موقع شنیدن لا اله الا الله کبر میورزد؟ ابدا. آیه دیگر و اذا دعی الله وحده اشمعذت قلوب الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بيوم الآخرة. اگر بگن تنها خدا خیلی ناراحت میشن. بنابراین مشرکین همیشه از وحدت اله ناراحت بودن. این دعاگر پیدا کنید در قرآن حفظ کنید و از اول تا آخر میزان شرک توحید در این دعایه آمده است. کشف الآیات ملاحظه کنید، این دعاگر پیدا کنید. یک، و ازا دعی الله وحده اشمعذت. یا آیه دیگر، فایزا قیل لهم لا اله الا الله ازا هم یستکبرون. قرآن هم روی توحید فوق العاده فشار میارد. اون چه که اونها از آن میگذرن، اون که اونها از آن میترسن، خدا هم بر آن فشار میآورد. آیه ما همینه، خلق السماوات والارض بالحق. در اینجا ربطی به مشرک ندارد. مشرکان هم خالق را خدا می دانستند. شاید در تاریخ بشر کمتر فرقه ای سراغ داریم که قائل به تعدد خالق باشد، خالق بالاصاله. حتی اگر مجوس هم بگن خالق شر غیر از خالق خیره، اون خالق اول را واحد می دونن. این دوتا را مخلوق خدا می دونن که یکی شیطان است، دیگری یزدان. بنابراین صدر آیه ارتباطی به مشرک ندارد. خلق السماوات والارض بالحق. همه مشرکان می گفتن خدا خالقه. و ازا سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز. در آیه دیگر خلقهن الله. بنابراین در اینکه خالق یکیه جای بحث نیست. سؤالی که من از شما اساتید دارم، این کلمه بالحق یعنی چه؟ خلق السماوات والارض بالحق، خلق بالحق، این کلمه بالحق که متعلق به خلقت است یعنی چه؟ خلقت باطل داریم و خلقت حق. بله. اگر خلقت بی غرض باشد، خلقت باطل می شود. خلق السماوات والارض بدون غرض و بدون یک هدف می شود باطل. اما اگر نه، زمین آسمان را خلق کند، در این خلقت هدفی در کار باشد، او را میگن بالحق. خلاق متعال آسمان و زمین را روی یک غرضی آفریده است. البته غرض به خالق بر نمیگردد، غرض به مخلوق بر میگردد. غرض متمم خدا نیست، غرض متمم مخلوقه. این که آقایان اشاعره میگن افعال خدا مجرد از اغرازه، خیال میکنن که غرض بر میگردد به خالق. بر اگر غرض برگردد به خالق، نشانه نقص خالقه. اما این غرض بر میگردد به مخلوق. خلق السماوات والارض بالحق. آیات دیگر شهادت میدهد که افحسبتم، پشتر که بخونود، انما خلقناكم عبسا و انكم الینا لا ترجعون. همچنین در آیات دیگر فکر بکنید که زمین و آسمان را ما عبس آفریدیم، نه، هدفی هست. خلق السماوات والارض بالحق روی یک غرض. غرض چیه؟ انسانی را بیافریند، این انسان در این جهان خدا شناس باشد، معارف شناس باشد، به کمال برسد، برود در حیات آخرت. زندگی دنیا در گرو این است که زمین و آسمانی باشد تا بشر در این جهان زندگی کند و در سایه زندگی به کمال برسد، برود در آخرت. ادعی هم از هدف باز بمانند اون یه مسئله دیگر. بنابراین هر کجا کلمه بالحق را در کنار فعل دیدیم یعنی غرض دارد، عبث نیست. خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النهار، شب را بر روز می پیچاند و یکبر النهار علی اللیل، نهار را هم بر شب می پیچاند. در اینجا وارد فاز دیگر می شود. کدام فاز؟ مشرکین. مشرکین می گفتن خدا خالقه، اما تدبیر آدم آفرینش دیگه با خدا نیست. شب روز آوردن این تدبیره. شب بیاید تا مردم استراحت کنن، جهان خنک بشود. روز بیاورد تا مردم فعالیت کنن، انرژی پیدا کنن. این تدبیر است، این دیگه مال خدا نیست. این مال عقول است و ارباب است و اسلام است و اوثان. در اینجا وارد فاز دیگر شد. در فاز اول کار به کسی ندارد، همه متحدن. خلق السماوات والارض بالحق، چرا؟ با کلمه بالحق میخواد معاد را ثابت کند. بشر اگر معاد نباشد، خلقت آسمان زمین میشود خلقت عبس. بالحق معاد را میخواد ثابت کند. اما در دایه دوم، در فقره دوم، ناظر به توحید در تدبیر است. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، این مال من است، مال اسنام و اوسام نیست. خب تا اینجا من سه مطلب را گفتم. مطلب اول عرض کردم برای شناسایی مشرک از موحد دو تا آیه داریم. آیه اول فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. آیه دوم فَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. این دو آیه میتواند مؤمن را از مشرک جدا کند. یک. دو، خلق السماوات والارض بالحق، همه قائلن که خدا خالقه، اما بالحق را آورده معاد را ثابت کند. در واقع مشرکان قائل به معاد نبودن، بالحق. اگر در واقع معاد نباشد، خلقت این نظام می شود بی هدف و خدا حکیم است و کارش دور از عبثه. سلام وارد می شویم در رد مشرکان که تدبیر آدم آفرینش را به دست اسلام و اوسام دادن. خب در قرآن سه نوع عبارت داریم. گاهی میگد یکبر اللیل علی النهار، گاهی میگد یولج اللیل فی النهار، گاهی میگد یغش اللیل النهار. سه تعبیر داره. سه تعبیر چیه؟ اول اینجا امروز یکبر اللیل علی النهار، تعبیر دوم یغش اللیل النهار می پوشاند، سوم یولج اللیل فی النهار شب را در نهار وارد می کند. این سه تعبیر یک تعبیر علمی است، یکی از معجزه های علمی قرآن کریم است. البته قرآن کتاب هیئت یا کتاب فیزیک یا کتاب شیمی یا تشریح نیست، اما در عین حال موقعی که میخواد ما را به توحید رهبری کند، یه حقایقی را به ما میگد که در این حقایق نکته علمی هست. یکبر اللیل علی النهار. اکثر شماها معممید. امامه چی میکند؟ امامه را دور سر می پیچونن. خود شما مقابل آینه می استی، امامه را دست می گیری، دور سرت می پیچانی. عربی می گد کور الامامه، امامه را بر سر پیچی. کور الامامه، گوشه امامه را می گن. این امامه‌ای که دور سر شما یک پیچ دو پیچ سه پیچ می‌خورد، عرب به این میگه تکویر. قرآن می‌فرماید ما شب را بر سر روز می‌پیچانیم. یعنی چه؟ نگاه کنید، شب تاریکی باشد در اتاق، شما یه چراغی را روشن کنید اون گوشه، بعد یه توپی را دست بگیرید، این توپ را دور این چراغ بچرخانید، همیشه یه جزء از این توپ روشنه، میچرخد اون روشنی میشود تاریک، تاریک میشود روشنی، میپیچد عکس میشه، اونی که روشن بود میشود تاریک، اونی که تاریک بود میشود چی؟ روشن. یکبر اللیل علی النهار، خلاق متعال این شب را چه میکند؟ بر رأس نهار میپیچاند، که انهو در اینجای رأسی هست که عبارت است از کره زمین. این کره زمین که هست، همین که میچرخد دور آفتاب، آفتاب را فرض کنید این ستون، یک کره را دست بگیرید میچرخد دور این ستون، همیشه یه مقدارش مواجه با ستون روشنه، اون مقداری که مواجه نیست تاریکه، وقتی میچرخد هی روشنی میشود تاریک، تاریکی میشود روشن، تا دور بزنم. یکبر اللیل علی النهار، در حقیقت شب را بر سر این روز میپیچد، عکسش هم هست، و یکبر النهار علی اللیل. شما این مسئله را امشب در یک خانه تاریک مطالعه کن، یه چراغی را روشن کن، یه توپی را دست بگیر، این توپ را دور این چراغ بچرخان، خواهد دید که این توپ هی روشن تاریک، روشن تاریک، اون مقداری که مواجه است روشن، اونی که از مواجهه برمیگردد تاریک میشود. یکبر اللیل علی النهار، شب را بر سر روز و روز را هم بر سر شب. البته کلمه رأس در قرآن نیست، ما از آیه این را استفاده میکنیم. نمیگد یکبر اللیل علی رأس الارض، نه، علی النهار که میگد معلوم میشود این نهار شب عیناً مانند پیچ امامه دور زمین پیچ میخورن، هی مقداری روشن مقداری تاریک، تاریکی پشتر روشنی، روشنی هم پشتر تاریکی. در آیه دیگر میفرماید یولج اللیل فی النهار، همینه، شب را در روز داخل میکند. چطور؟ شب را در روز، اون بخشی که روشن است هنگامی که از مواجهه همی افتد روشن می شود چه؟ تاریک. تاریکی وارد شب می شود، عکسش هم هست، و یولج النهار فی اللیل. جناب عالی همین را مطالعه کند، در یه ستونی، در یه چراغی روشن، خانه تاریک، توپی را بگردارید، خواهد دید هی عرض کنم تاریکی وارد روشنی می شود، روشنی هم وارد تاریکی می شود، هر چه می چرخد این دو حالت دارد، گاهی مانند پیچش امامه است و گاهی مانند همین احدهما یدخل فی الاخر. سومی هم بفرمایید یغشی اللیل النهار ستر است، واقعا هم ستره، هنگامی که این می پیچد، این زمین دور خورشید می پیچد، چه می کند؟ یغشی اللیل النهار، شب روز را می پوشاند، روزم شب را می پوشاند. همه اینها مبنی بر این است که زمین کرویه و زمین دور خورشید می گردد، دهرن هر سه حالت هست. بگو حالت اول المعتمد علی الاسطوانه، حالت اول تکویره، می پیچد، این میاد روی آن، شب میاد روی روز، روزم میاد روی شب، همینطورا روی هم سوار میشوند. این یکبر اللیل علی النهار. دومی هم کدومه؟ یولج اللیل فی النهار، از کرم تاریکی وارد روشنی میشود، روشنی هم وارد تاریکی میشود. سوم یغش اللیل النهار، شب روز را میپوشاند، روزم شب را میپوشاند، هر سه یک حقیقت را میرساند. معلوم میشود از این آیات خورشید در یه نقطه ثابتی هست، علی ظاهر زمین ما دور این خورشید میچرخد، هرچه میچرخد این سهارت رخ میدهد. گاهی پوشش روی پوشش، یکبر اللیل علی النهار، گاهی کدام؟ یولج اللیل فی النهار، شب در روز، روز در شب. گاهی سطر است، شب روز را، روز شب را میپوشاند. جل الخالق، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه با یک اشاره مسئله آموز صد مدرس شد. این قرآن لازم نیست که بگد ایها الناس اعلموا ان الارض کرویه تدور حول الشمس. قرآن اگر این را بگد، این می شود کتاب هیئت. قرآن که کتاب هیئت نیست، قرآن میخواد ما را به وحدت مدبر رهبری کند. مدبر یکیست. چرا؟ ببینید شب روز را سه جور بیان میکند. گاهی روی هم سوار میشوند، یکبر اللیل علی النهار، گاهی در دل یک دیگر وارد میشوند، یولج اللیل فی النهار، گاهی همدیگر را میپوشانند، یغش اللیل علی النهار. اینه میکند. ما از اینجا میفهمیم که زمین کرویه، دور خورشید میچرخد، این چرخش هر سهالت ندارد. حالت تکویر یک، حالت الیلاج دو، حالت سطر سه. بعد مسئله دیگر را مطرح میکند، میفرماید و سخر الشمس والقمر، آفتاب خورشید را برای ما تسخیر کرده. ما مسخر نیستیم، مسخر خداست. سخر الشمس والقمر، برای ما، به نفع ما. اگر واقعا خورشید یک سرایه چموشی بود، زندگی فلج بود. اما اونچنان مهار شده است، یک لحظه هم تخلف درش نیست. میلیون ها سال است که در حال تسخیر است و گردش، از محور خود بیرون نیامده. یه ماشینی را جناب‌عالی از ماشین‌سازی میارید و با سلام و صلوات، هنوز به منزل نرسیده، در وسط خراب می‌شود. باید ببرید تعمیرکار تا چند روزی روش کار کند تا این بشود ماشین. این کار بشره، کار خدا نه. و سخر الشمس والقمر، میلیون ها سال است در مدار خاصی میچرخد، نه کمتر نه بیشتر. هر روزم برای ما انرژی میفرستد که اگر واقعا این انرژی قطع بشود، حیات انسان و گیاه و حیوان تمام میشه. والقمر، قمر هم به نفع ماست. قمر اولا چراغ شب است. در شب تاریک در بیابان چراغ شب همین قمر است. علاوه بر این قمر مایه حساب کتاب ماست. قمر در حقیقت یک عرض کنم محاسب تکوینی عظیمی است برای ما، هم از نظر ماه هم از نظر سال. و سخر الشمس والقمر، اما بشر بدون جهان ابدی نیست. کلون یجری لأجل مسمى، اینها در حال حرکتن اما موقتن، لأجل مسمى، تا که روز قیامت. خیال نکنید که اینها ابدی هستند. از شمس کورت، آیاتی که در اونجا هست، از سماء انشقت، همه اینها میرساند که این جهان جهان پایداری نیست، بلکه جهانی است که برای اون پایانی هست. علم هم همینه میگه. علم میگه انرژی عالم محدوده، اونی که این جهان را حفظ کرده است انرژیه، اونی که این جهان را حفظ کرده است یک نوع رابطه بین شمس و قمر و دیگر ستاره ها هست. این رابطه محدوده. روزی فرا می رسد نفت این چراغ تمام می شود، دیگر نمی تواند روشنی بخش باشد، قهرن نظام از یک دیگر گسسته می شود. لعجل مسمى، ابدی نیست، جاودان فقط خداست، غیر خدا در آن جاودانی نیست. الله هو العزیز القفار. چرا این آیه را با این دو جمله به پایان رسانده است؟ الله هو العزیز القفار. آیه دیروز آخرش چه بود سید بزرگوار؟ آیه دیروز آخرش چه بود؟ هو الواحد القهار. میگن که جناب بهلول آستانه مسجد رو میکند، گفتن اینجا رو چرا میکنی؟ گفت اینجا جواهر و درری هست. گفتن چطور؟ گفت واعظ سخن میگوید درر و جواهره، افراد میشنوند، موقعی که میان بیرون همانجا دفن میکنن میان بیرون. من میخوام اونها رو در بیارم، از اینها نباشید، اون چی که من میگم حفظ کنید. من برای این درسها زحمت کشیدم، نوشتم که در اختیار شما. دیروز آیه ما آخرش الواحد القهار. عرض کردیم چرا میگد الواحد، چرا میگد قهار؟ امروز اینجا میگد هو العزیز القفار. خیال نکنم که ارتباط ندارد، کاملا ارتباطش محفوظه. العزیز یعنی چه؟ القاهر. عزیز الذی لا یغلب، صاحب العزه، اون موجودی را میگن که قوی و محکم و به تمام معنا. پس مناسبت دارد با خلق السماوات. میگن الا هو الغفور الرحیم، بی مناسبته، جای غفور، جای رحمان نیست، جای عزت است. خلق السماوات و الارض، با این عظمتی که الان جهان کشف شده، بشر هنوز نتوانسته است این جهان را از نظر مساحت برای ما تعیین کند. هرچه علم پیشرفت میکند فضاهای نامتناهی کشف میشود. خلقت این آسمانهای بیستون نشانه عزت خداست. الله هو العزیز. بچه را میگد غفار. ها، اون این است که در بشر اگر انسانی عزیز شد، شاهنشاه شد، چه میکند؟ فورا دیگه مسائل اخلاقی را رعایت نمی کند، هر نوع عملی به صلاحش شد انجام میده. میگه نه، خدا در عین حال قاهر هست، عزیز هست، نسبت به بندگانش حالت غفران و رحمت را دارد. در عین حالی که عزیز است غفارم هست، در عین حالی که غفار هست عزیز هست. مانند بشر نیست که اگر روزی مقتدر شد دمار از روزگار مستضعف در بیارد، نه، این گذشت دارد، غفران دارد، نسبت به بندگانش کمال احترام دارد. از اول تا آخر آیه را بخونید. خلق السماوات والارض بالحق، راجع به معاده، بالحق راجع به معاد. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، سه تعبیر داشتیم. یک یکبر، دو یولد، سوم یغشا. تکبیر چه بود؟ امامه را دور سر پیچیدن که انه این شب روز دور زمین می پیچد، رو هم و وارد می شود. سوم بسخر الشمس و القمر، در واقع می خواد بگد من مدبر عالمم. اگر مدبر دوتا بود دیگه این نظام به این آسانی نبود. شب روز منظم، تسخیر خورشید و ماه منظم، جریان اینها هم موقت، این نشانه این است که مدبر واحد است. اگر مدبر دوتا بود این نظام به هم میخورد. بعدنم گفت الله و العزیز القفار، عزیز است چنین مخلوقی را آفریده، غفار هست جمع بین ازداد کرده، در عین قدرت رحمت را فراموش نکرده. فردا ما میرسیم به آیه ششم. ها آیه ششم، خلقکم من نفس واحده. آقایان فردا تورات را مطالعه کنید ببینیم این آیات نظرش نسبت به تورات چیست. ان شاء الله تبارک و تعالی، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.